الرحمن الرحیم. سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقا پناهیان تحت عنوان لذت تکلیف، نوار شماره 7، شب 8 ماه مبارک رمضان، برابر با 19 مهر ماه 1384 هجری شمسی، در مهدیه تهران. ضبط و تکثیر از نغمه‌سرای اسلامی تهران. تلفن 331-185-62.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تا حالا در مورد تکلیف نکات مختلفی رو با هم دیگه صحبت کردیم که راستش من اگر بخوام از پشت صحنه اقراض خودم درباره این بحث صحبت بکنم، دنبال این نیستم که کسی بره تکلیف شرعیشو انجام بده، دنبال این هستم که ما بتونیم با دین بهتر خوش بگذرانیم و از دین لذت ببریم. دنبال این نیستم که کسی رو متقاعد بکنم به این که آقا بالاخره بیا برو تکالیفت هم انجام بده دیگه. دنبال همون حرفایی هستیم که از قدیم میزدیم که حیف خدا به این نازنینی باشه آدم عاشقش نشه و در طول عمرش به عشق او زندگی نکنه. حیف آدم زندگی بکنه مزه دین رو متوجه نشه، چون اون چیزی که موجب میشه دین شما آدمهای خوب ترویج پیدا کنه سخن پراکنی های بنده و امثال بنده نیست، مزه و حظیست که شما از دین میبری. خیلی راحت بخوای به کسی بگی بیا دینداری کن، میگه تو که دینداری کردی چه گلی به سر خودت زدی. اینجا باید جواب بدی بنده 2000 ساعت همین الان مثلا نوار سخنرانی داشته باشه میشه دردی میخوره اینا. 200 میلیون ساعت دیگه هم سخنرانی شما کنار هم دیگه جمع بکن. چیزی که کار آقای امام زمان علیه السلام رو در همه جهان درست خواهد کرد یه گروه نمونه ایست که آقا نشون بده بفرماید که اگر دین ما بیمزه است چرا اینا اینقدر از دین ما دارن خوشمزدگی میچشند و زندگی خودشون رو هم به خاطر بندگی خوشمزده کرده. ما دنبال اینیم. راستش ما زیاد دادم خوبی هم نیستیم که دلمون برای خدا پیغمبر سوخته باشه. ما دیگه داریم همشو میگیم دیگه. راست حسینیش دیدید بعضیا میری تو مغازه فاکتور در میاره میگه بابا به خدا همین رقم خریدیم، عشان پشت صحنه‌ش هم میگه. حالا ما هم داریم پشت صحنه عرایض خودمون رو مطرح میکنیم. ما میخواییم یه فریبی رو برطرف کنیم. این درده. آقایی که میخواد گناه انجام بده، ثواب نمیخواد جمع بکنه، نمیخواد طاعت بکنه. خب حالا اینه که ما منده الان درگیر این موضوع نیستم، درگیر این موضوع هستم که کسی غلط در مورد دین فکر بکنه و بره گناه بکنه و طاعت نکنه. آقا یه شیرینی خوشمزه‌ای هر طرف نمیخواد بخوره، میخواد از گشنگی دل زعفه بگیره، خب من چیکارش کنم؟ من که نمیخوام اونو وادارش بکنم بره چیز بخوره که. حداقل من تو این سن و سال نباید این کارا بکنم. پیرمرد که شدم حکم بابای مردمو که پیدا کردم و هم میگم پسرم عزیزم بیا برو بخور گرسنه نمونی. اینا یه کمی آدم باید سنی ازش بگذره. سحرا دوستان صدا و سیما میگفتن یه برنامه ای رو بیاید ضبط بکنیم و اینا، گفتم بابا سحرا یه پیرمردا رو نشون بدید بیان مردم نصیحت کنن. گفت جاذبه، گفتم سحر دیگه جاذبه نمیخواد که، دیگه هر کی بلند شده آدم حسابیه دیگه، اون که جاذبه نمیخواد. چند سالی از رفیقمون مسئول معارف شبکه یک، سحرها دیدید شبکه یک پیرمردان رو استفاده میکنن، دیدید از علما میرن استفاده. خیلی هم چیز جالبیه، روز ممکنه مردم شلوغ و شیطون باشن گوش ندن، ولی شب آرامشی دارن، این پیرمردان نصیحت میکنن ما رو، بگن آقا آدم شی، من نمیخوام یه همچی کاری بکنم، بنده اصلا عدد این حرفا نیستم، بنده یه کار دیگه دارم انجام میدم تو این گفتگو تو این چند شبه. بابا اگه گفتن دین تلخه اشتباه به عرض رسوندن، اینجوری ها نیست. حالا میخوای دین داری بکنی یا نکنی به خودت مربوطه، ولی دین تلخ نیست. تلخترین نقطه این دین کجاست؟ تکالیف شرعی. ما تکالیف با همین موضوع بخواهی ببینیم که واقعا آیا تکالیف شرعی تلخ هستن یا نه، اگه تلخ هستن چرا ما باید بپذیریم، اگه بخوام شیرین بشن باید چی کار کنیم و الی آخر. خب این از غرض و مرض ما برای این بحث، اما اصل خود بحث و خلاصه‌شو تا کجا رسیدیم؟ گفتیم انسان به سه جور رفتار نیازمند است: رفتار طبق تشخیص، رفتار طبق تمایل، رفقا دیگه حفظ شدن الحمدلله، رفتار طبق تکلیف. رفتار طبق تکلیف خیلی از اوقات نه مطابق تشخیص است نه مطابق تمایل. میگه آقا تکلیفه، به من گفتن، ما گفتیم چشم. چرا صبح دو رکعت نماز میخونی؟ آقا جون تکلیف ما بقیهشو نمیدونیم، هرچی آیات روایت هم بررسی کردیم نگفتن چرا دو رکعت. تکلیف یعنی این، مزدش به اینه که آدم تازه تشخیصش نده، مزدش به اینه که طبق تمایل آدم هم نباشه. تکلیف رو ما یه چیزی قسیم تمایل و تشخیص قرار دادیم. تلخی تکلیف به دو علته یا سه علت. چرا تکلیف تلخه؟ دو تا علت کاذب داره، یک علت صادق. علت دو تا علت کاذب تلخی تکلیف چیاست؟ علت اول، اینا رو خلاصه بحثای شبای گذشته سا. علت اول، فرهنگ جامعه، فرهنگ مریض جامعه. اگه فرهنگ مریض باشه برای آدم جا میندازه تکلیف سخته، برای آدم جا نمیندازه تکلیف شیرینه. خب فرهنگ من داره به من دروغ میگه. آقا فرهنگ فیلمای سینمایی آدم ها توی همه دنیا داره به آدم ها دروغ میگه، میگه یه جوانی هر کاری دلش خواست بکنه اون خوش میگذرونه. والا این دروغه، نه غلط نه حرام، دروغه. آدمیزاد فقط با کارهایی که دلم میخواد نمیتونه خوش بگذرونه. گاهی به آدم خوش میگذره با کارهایی که دلم نمیخواد. این لوتیای قدیمو دیدین؟ لوتیای قدیمو دیده بودین؟ چاوکش شاقت داره بندا، هرزگی میکرد، عرق میخورد، شیشه میشکست، نمیدونم چیکار میکرد، اما میرفت رو بازوی خودش یه دونه شیر میکوبید. بابا چرا به خودت زجر میدی؟ میگه تو چی فکر کردی؟ تو فکر کردی همه دنیا لاتبازیه؟ گاهی هم آدم میره زیر این سوزن جراحی خارکوب در لاک حمام که میاد سوراخ سوراخ میکنه بدن آدم، و مردیمونو بخواییم نشون بدیم اونو آخ نمیگیم. بابا ایوه، تو هم دنبال عرضگی هستی هم دنبال رنج کشیدن. میگه جفتشو عشق است. حالا من مثال میزنم، اینه میخوام برم داخل بحثای گذشته بشم. طبیعت آدم به سه جور رفتار احتیاج داره: رفتار اثر تشخیص، رفتار اثر تمایل، رفتار اثر تکلیف. فرهنگ، اگر تو فرهنگ برگشتن گفتن تکلیف تلخه، این فرهنگ خرابه، فرهنگ داره به ما دروغ میگه. بعضی هم جفسازی میکنن، این جفسازی ها رو شما کنترل بفرمایید، خواهش میکنن. ببین من یه نمونه مثال بزنم، من اگر بخوام مثال بزنم سخنرانیم تا اینجا تموم بشه، تا آخر ماه رمضان من و شما میشینیم فقط براتون مثال میزنم. دروغایی که به ما گفتن، دروغ به ما گفتن، چجوری؟ مثال بزنم. حالا شما اونایی که خانواده دار هستن برن از خانوماشون بپرسن راست حسینی شا جواب بهتون بدن، اونایی که مامان دارن از ماماناشون بپرسن، از خواهرشون بپرسن، از دخترشون بپرسن. یه حرفی رو تو همه دنیا دارن پخش میکنن، روش هم کار میکنن، عوام هم ممکنه پخش بکنن که آقا اگر شوهر آدم غیرتی باشه، سخت گیر باشه، زن اذیت میشه، به خاطرش پروتکل های بین المللی امضا یافتن بکنن، کنفرانس زنان، کنوانسیون حقوق زنان، که مرد نباید به زنش سخت بگیره، که کشور ما امضا نکرد و از کشور اسلامی هیچ کدوم امضا نکردن. مرد نباید به زنش سخت بگیره، مثلا مرد حق نداره به زنش دستور بده تو حق نداره از خونه بری بیرون، تو چی کاره این بخواد بره بیرون. البته میدونید من سختگیری های خفن رو نمیگم، معلومه من با وقتی دارم میگم سختگیری، سختگیری معقول، من به شما بگم، شما میدونید خانوما طبیعتا دوست دارن مردشون غیرتی باشه و یه کمی بهشون سخت بگیره. وقتی میخوان پیش هم دیگه افه بیانا، میگه آقای منا میدونی اجازه بهم نمیده تلفن جواب بدم، خانومای دیگه پیشش کم میارن. وقت دروغکی اومدن میگن که زنا اذیت میشن اگه مردشون غیرت داشته باشه، این دروغه، جبسازیه، نه به خدا قسم برعکسشه. زنای اروپایی از بس مرداشون بیغیرتن، اینا آمار گرفتن، با آمارش هست، اکثرا بدون توجه به اسلام دوست دارن با مردای مسلمان ازدواج کنن، میگه مرد مسلمان به غیرتش بر میخوره، منو یک کمی اذیت میکنه به خاطر غیرتش. زنا دوست دارن، اصلا این تلخ نیست، با خدا دروغ به عرض شما رسوندن، تلخ نیست. یه نمونه برای زنا من عرض کردم، یه نمونه دیگه، مردا همسر دارن دیگه، خانوم دارن، یه مدتی باهاش زندگی کردن، خانومشون مریض شده، خانومشون بالاخره دوران جوانیشو پشت سر گذاشته، بخواد مرد خانوم خودش رو تحمل بکنه سخته، به خدا دروغ برد شما رسوندن، سخت نیست. یه شیرینی جدید داره که ماه عسل اون شیرینی رو نداره، که آدم خانوم مریض خودش تحمل کنه. بذار دیگه همه رو نگم دیگه، مرد آنم به اینجا که رسید به هرزگی میفته، بابا اونم یه مزده ای داره که آدم زن و بچه خودش رو تحمل کنه، چشموشی کنه، بی خود بی خود از لذت های دیگه به خاطر وفاداری به خانومش، این هم یه مزده ای داره. بابا این که اینا سخته وقت به خدا زخم نیست، غلط به عرضتون رسوندن، این هم یه مزده ای داره برای خودش. بعضی از اوقات میگن تکلیف سخته، مورد به مورد با هم بحث کنیم، من بهت نشون میدم اصلا کی گفته برعکسه. آقا حجاب برای خانوما سخته، اصلا اینجوری نیست، زنان دوست دارن پوشش داشته باشن بیشتر از مردا، مرد و خانوما رو با خودتون مقایسه نکنین. زنان این چادر مشکی که سر میکنن حریم میگیرن، با چادر کودری بیان بیرون احساس میکنن چیزی تنشون نیست، ولی با چادر مشکی یونیفرم یه شکل که در میان بیرون احساس میکنن توی اتاق اصلا تو بنز زده گلوله، یه احساس اینجوری دارن. خارجیه اومده بود ایران، برگشته بود داشت مصاحبه میکرد، شوهرش ایرانیه، میگو اولش ناراحت بودم روسری سرم میگذارم، ولی وقتی رفتم فرودگاه لندن میخواستم روسریمو بردارم یه دفعه احساس ناامنی کردم، گفتم نه باشه، بعد گفتم بابا تو یه عمر اینجوری بی روسری زندگی کردی چرا احساس ناامنی میکنی؟ بعد میگن حجاب برای خانوما سخت، اصلا سخت نیست. یه سری چیزا رو جعلسازی میکنن، دروغ تعبیر میدن. اون که هیچ، یه عامل کاذب تلخی تکلیف جعلسازیه، یه عامل دیگه دروغایی که هست من میخوام فراوان بگم بگذاریم. عامل دوم عقده‌ای بودن آدم‌هاست درباره تمایلاتشون و تشخیص‌هاشون، تمایلات سرکوب شده داره نمیتونه، اینم عامل دوم. من اینو چون چند شبی قبل توضیح دادم دیگه بهش نمیپردازم، گفتیم اون 7 سال اول و دوم و سوم با بچه خوب تا بکنین تا دچار عقده نشه، راحت بتونه تکلیف انجام بده. کسی که تمایلات سرکوب زده شده، سرکوب خورده شده داشته باشه، این آدمی داره شده که کمی تعادل روحی نداره، ممکنه زیادی از تکلیف بدش بیاد. تکلیف تلخ هست اما نه اینقدر، تربیت تعادل انسان با آدم نشون میده که تکلیف اینقدر هم تلخ نیست. اما عامل سوم صادق، این دو تا عامل کاذب بودن برای تلخی تکلیف. ولی بنده دارم خدمت شما عرض میکنم، ببین آقا جون، بنده طلبه‌ای نیستم که دینو ارزون کنم، به نرخ روز از دین تعریف کنم، به خاطر دل مردم دین رو ازش کم بذارم که مردم بپسندنش. نه، عامل صادقانه تکلیف، تلخی تکلیف این است که تکلیف خیلی از اوقات مطابق تمایل سطحی ما، تمایل ابتدایی ما، تمایل بالفعل ما نیست. خیلی از اوقات هم تکلیف مطابق تشخیص سطحی ما، تشخیص ابتدایی ما نیست. این تکلیف را سخت می کند. خدا هم می فهمد. خدا هم عالیشه. خدا می دونه نماز سخته. آقا نماز خوندن سخته یا آسونه؟ یه مقدار سختی رو داره یا نداره؟ بگو داره، من خیالم راحت بشه. آقا داره یا نه؟ گفتم به شما یه شب بچه هم گفتم که خب حالا بریم نماز بخونیم. گفت آخه بابا. گفتم چیه؟ گفت سختمه. شما فکر نکنید ما تو آخونده تو خونم کسی حق نداره نطق بکشه، نه تا آخرش بچه های ما میرن. گفتم خب بابا منم سختمه. تموم شد قصه، حل شد بین من و بچه هم سر قصه نماز حل شد. الان من چندم دبستانه، ولی که فکر کنم یادم بیاد چندم دبستانه، بهش میگم بعضی وقتا میگه بابا رد شدی از سختیشا، من نتونستم. بعضی وقتا میگه من هم زدم قیدشو اومدم. راست میگه، من سخته دیگه. نماز رو که خدا همه که میدونسته عارف نمیشن که 15-16 سالگی آه خدا معبود من عاشقتم، ببیرم برات، بگو ازم، بگه نماز بخونم برات. این که نیست که، نماز یه مقدار سخته دیگه، تکلیف یه مقدار سخته. تا اینجا یه مقداری از خلاصه بحث، این یه مقدار سختی تکلیف رو ما چجوری باید جبران کنیم؟ پاسخ اول، مرد باش، بچه مامان نباش. که قدیما میگفتن بچه ننه، فرزند مادر اینقدر نباش، یه مقدار تلخی لازمه زندگی مرده. به چش خوبه، برای مفید آدم میشی، بزرگ میشی، رشد میکنی. همش که نباید همه چی آسون بشه که. و حاج آقا چیکار کنم نماز نزد ببرم؟ گفتم تو نماز خون نمیشی، نماز بگو. نه حاج آقا من نماز خون هستم. گفتم چیه؟ میخوای از سختی نماز خوندن یه ذره سختی میکشی به خاطر خدا سر نماز، اونم میخوای در بری از دیرش؟ چی میشه ما نماز کیف کنیم دیگه؟ همونجوری که میریم بستنی میخوریم، همونجوری میریم نماز بخوریم، یه ذره برای خدا مایه نذاشته باشیم. گفتم بابا خدا گشته یه نمازی پیدا کرده اینقدر سرخ، بخواد به تو تحویل بده؟ این هم بخواد یه جله روش به مالی شیرین بشه؟ جواب اول، سوال چی بود؟ چی کار کنیم سختی تکلیف از بین بره؟ خیلی مختصر، ما چند شب بیشتر یه وقت نداریم، من باید خیلی حرفا رو تو فهرست نوشتم بزنم، ببینیم اگه خدا توفیق بده بگیم یا نه. تلخی مقدار باید باشه، تلخ بپذیرش، بگو خدایا من با همه تلخیش میپذیرم. جواب اول. جواب دوم، جواب دوم رو دیشب مفصل دادیم، داستان آقای ابوترابی گفتم، اینو یادته؟ گفتم تکلیف تلخه ولی یه آدم شیرین اینو به آدم بگه چقدر خوشمزه میشه، آدم میگه به خاطر تو قبول میکنم. بذارید یه قصه ای بگم که قصه ظاهرش غلطه، باطنش درسته. خدا فکر میکرد خیلی عزیزه پیش ما، گفت بذار من خودم پادر میونی کنم، از تکلیف با بنده هام حرف بزنم، تکلیف تلخه به اضافه شیرینی من خدا میشه، درست میشه، میشه چای قنفل، چای تلخ قن، چی؟ قنفلو، چای قنفلو دیگه، درست گفتم؟ اولش هم درست میگفتم، درسته؟ چایی ترخ یه قندی هم. قندش خودم، مگه بنده های من منو دوست ندارن؟ ما میریم پادر میونی میکنیم، میگیم که ما گفتیم نماز بخون، اونم میگه جگر تو خدا رو بخورم الهی که گفتی نماز بخون، چون تو گفتی دیگه تلخیش بیخیال. خدا فکر میکرد ما خیلی دوستش داریم، اومد پادر بیرونی کرد، گفت من میگم نماز بخون، لبخندم میزد، نمیدونست من اینقدر بی چشم و روم، بی مزدم، قسی و قلبم، قلب سنگ تو سینم، دل که نیستش که برمیگردم میگم خب تو گفته باشی، اصلا چرا گفتی؟ نمیدونست که من بی مزدم که نمیدونست. میدونید غلطه این عبارات ظاهری من، غلطه. تو مطلب رو بگیر، یک کاری کنید خدا رو دوست داشته باشه. خدا خودش عامل شیرینی تکلیفه. تو نمیخوای، نمیخوای، نمیدونم، بچه تو بلد نیستی نماز خون بکنی، اما جبهه ها بچه های تو رو رسونده بودن به نماز شب خونی. میدونی چرا؟ چون تو جبهه ها به بچه ها میگفتن جون میدی برای خدا، یک قرون هم کم نمیذاشتن. جون میدی یا نه؟ میمیری برای خدا یا نه؟ طرف یه دفعه یه نگاه میکرد، جدی در معرض این سوال قرار میگرفت، خدا من بمیرم؟ آره برای خدا میمیری؟ یه کمی نگاه میکرد به خدا، یه دفعه متوجه میشد ولی خدا تو میرد زیادم برات بمیره با همون میشد. نمازم میخوند به خاطر خدا، اوه نماز شبم میخوند، همه کارشم درست میکرد. ای که حاضر شد جون بده در راه خدا، چی شد حاضر شدی جون بدی در راه خدا؟ چون یه بار درست نگاش کردم دیدم نه خوردنیه، تو دلبروه، دوستش دارم، میرده. من بیچاره ای که نماز در میرم کاهل نمازی میکنم، یه بار بخون بابا جون که نمیخوای بدی، داره که نماز میخوای بخونی، بگو میخوام خدا جون بدم برات، دعا کرد نماز بخونم، براتن الله الله اکبر، بگو خو جون دادن که نیست، تو به قول جون دادن یه بار بپذیر، یه بار به خدا خوشگل نگاه کن ببین نمازت چی میشه، با همه تلخیش میپذیری. بابا ترکش تلخه، من یه در گوشتو بیا اینجا ببین، به کسی نگی ها، انصافا زشته به کسی بیا، من ازت راضی نیستم. من انقدر آدم حسابی دیدم اومدن جبهه، یه بار اومدن رفتن برای ابد دیگه نیومدن جبهه، چون ترکش درد داره، میشناسمشون هنوز، ترکش درد داره. خورد طرف قرص نخواشو تا اونجور رفت، آقا بر میگشت. من به کسی نگی یا خیلی کم دیدم، ولی دیدم تو به آمارش کاری نداشته باش، انگشتشو می آورد بالا یه جوری ترکشش بخوره مجبور بشه برگرده، دیگه نیا، دیگه هم نیومد. البته هنوزم داره نون اون یه دفعش رو میخوره. ما خودمون این چیزا زیادی، ما اگه خود ضد انقلابی صحبت کنیم ما دیگه این همه ضد انقلابای عالم میتونیم حرف بزنیم، ولی پرده پوشی میکنیم به خاطر همون دوتا خوشگلی که مثل ابو ترابی توشون بودن، بقیهش رو میگیم بیخیال، اون هم ریزش هاشه دیگه، ولی بزا باشه نمکش. ترک اونجا آدم ها به خاطر خدا میمردن، وقتی طرف حاضر بشه به خاطر خدا بمیره، من و تو مطمئن باشه یه بار اونجوری خدا رو نگاه نکردیم. البته شما خوبی دا، ولی دوست دارم نماز تو شیرین تر بخونیم. مهم اولین عامل شیرینی خدا تکلیف چیه؟ اینه که کسی که به تو تکلیف کرده برات عزیزه، عزیزه، عزیزه. اگه عزیزه تکلیف برات شیرین میشه، این اولین عامل شیرینی تکلیف. دومین عامل شیرینی تکلیف چیه؟ دومین عامل شیرینی تکلیف اجر و ثواب و پاداشه. اجر و ثواب و پاداش. من اینجا یه قصه میخوام یه کمی موتور آدم حسابی ها رو پیاده کنم. شما که الحمدلله آدم حسابی هستید دیگه، طرف حسابتون بنده هستم، یه کمی با شما کار دارم دیگه، نشینی به آدم بدا بخندی، یه کمی حال خودتو بگیرم ببینم چی میشه. چی آقا؟ مهمترین آمیر که دیگه از عوامل شیرین شدن تکلیف اجره. خدا میفرماد این تکلیف رو من برات قرار دادم، ولی اینقدر اجرم براش قرار دادم. حاج آقا ما از عرفا هستیم، از اجر نگو، ما عاشق خدا هستیم. ببین ببین یه ستایی میگم رو کم میشه نگوی حرفا رو، ما یه چی نمیگیم تو همیچی نگوی. تو یه دونه هوری و پری که چرز بکنم قوری تو خیابون میبینی وا میری، و تو میگی ما به خاطر هوری خدا رو به عبادت نمی کنی. تو یه ویلا تو شمال بهت بدن چهار شب بیهوشی اصلا نمیدونی چی شده، ویلا تو شمال بهت دادن اونم شماله. نمیخوام حالا به نعمت خدا بد و بیرا بگم و بهشت خدا آقا به خاطر بهشت خدا بیا عبادت کن، نه ما به خاطر بهشت خدا رو ببین رو تو کم کنی قیفه نیا. تو عدد این حرفا نیستی، تو اصلا نمیدونی بهشت چی عزیز دلم فداد بشن. امام سجاد از خدا حورالعین میخواد، تو دیگه خیلی کلاست بالاست. من نمیگم به عشق خدا خدا رو عبادت نکنیم، بله بریم به عشق خدا خدا رو عبادت بکنیم، در این هیچ حرفی نیست، ولی بهشت پای آدم رو میلغزونه. اینجوری هم نیست که تو اینقدر مثلا سعی سر از خودت نشون میدی. نه ما چهارا چند مرتبه به خاطر بهشت گریه کردیم؟ بگو چند مرتبه؟ هیچ. ببین ما خیلی بیمزه ایم، ما اصلا مزه اصلا نمیفهم زندگی یعنی چی، اصلا بهشت فهمیده چیه؟ به خدا مثل بچه ها زار میزنید تا صبح هر شب ای بهش میفهمیدی یعنی چی. کلاس نذاریم اینقدر برای خدا، این دلیل کلاس نیست، دلیل بی کلاسیه. یکی از باقای بهشت رو به آدم نشون بدن، نشون بدن فقط ببینی. نگید ما برای عجر کار نمیکنم، ما نمیدونیم عجر چیه، عجر رو با آجر تشخیص نمیدیم. آقا هر کسی دو رکعت نماز بخواند در ماه رمضان، مثلا عرض میکنم خدا یک خانه در بهشت برای او میسازد. آقا مثلا رو این چیزی تعبیر میگیره، حالا باشه ما بعدا نیازی نیست فعلا، خیلی ممنون لطف فرمودید. برای یه خونه 200 متری تو دنیای خراب شده قش میکنه، با برای خونه های بهشتی خدا کلاس میذاره. رفقا فداتون بشم، بذار لاتی صحبت نکنم، دو کلمه حرف حساب با هم بزنیم. بعضی وقتا رفقا به من اعتراض میکنن، میگن تو سطح صحبت رو میاری پایین، میری تو ادبیات لاتی. آره آقا اینجوریه. میگم آقا من بعضی وقتا میرم تو غرق مطلب میشم، میبینم اونو جز با این ادبیات رو کم کنی نمیتونم حرف بزنم دیگه، تبلیغات و نمیدونم ظاهر قصه یادم میره، من منتظر دارم مخاطب منم یادش بره بتونه اخه مطلب. ولی خب حالا دیگه اینجوری میشه دیگه، ما وضعمون خراب میشه. رفیق من اجرهایی که خدا به عنوان بهشت خودش در آیات قرآن به ما نوید داده، اینا باید ما رو بکشه. و اگه ما رو نمی کشه، هوس در ما تحریک نمی کنه، آب تو لب لوچه و دهن ما را نمی اندازه، اگر ما رو هوایی نمی کنه، ما بیمزه ای، ما قسی القلبی، ما عقلمون کار نمی کنه. خدا درست صحبت کرده، سوره الرحمن قش و ضعف تو دل تو ایجاد میکنه یا نه؟ گیج بشی تا صبح را بریدن نتونی بخوابی، بگی خدا این بهشتت منو دیوونه کرده. اگه بهشت خدا تو سوره الرحمن تو سوره واقعه تو رو دیوونه نکنه، ببین عزیز من فدات بشم، من خیلی خاک کف پای تو هم، ولی کم داری یا اینقدر کلاس نذاریم برای اجر و پاداش الهی. البته همه پاداش های الهی هم مادی نیستن، بعضی از پاداش های الهی معنوی هم. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پیش خودم اونا رو می نشونم. اجر و پاداش اینقدر برای خدا عزیز، گاهی به پیامبرش خدا تو قرآن می فرماید پیامبر من تو هم نمیدونی من برای اینا چی در نظر گرفتم، خصوصیه نمیگم. بعد ما بیخیال تیر میکنیم، چی تکلیف و شیرین میکنه، لبخند خدا میگه جایزه گذاشتم برات کنارا. خدا خیلی با عظمت وقتی که از جایزه های خودش تعریف میکنه ما باید بمیریم. بذار من یکی دوتا دعا کنم، البته این دعاها انشاءالله مستجاب نشه، من میترسم شبای ماهرمزونه وقتی مستجاب شد شما شوخی شوخی الهی آمین بگید، جدی نگید مستجاب بشه وقت پای یکی از آیه های قرآن از دنیا میری. یا این من بهت گفته باشم، البته خدا مگر این که نگرد داره قطعی نیست مردن، ولی تو البته این دعاها انشاءالله مستجاب نشه، من میترسم شبای ماهرمزونه وقتی مستجاب شد شما شوخی شوخی الهی آمین بگید، جدی نگید مستجاب بشه وقت پای یکی از آیه های قرآن از دنیا میری. یا این من بهت گفته باشم، البته خدا مگر این که نگرد داره قطعی نیست مردن، ولی تو از دست میری. اینو امیرالمومنین فرمود، فرمود اگه خدا نگرشون نداره به خاطر شوق به ثواب میمیرن. حالا شما شوخی شوخی الهی آمین بگو، چون یه وقتی خواستی بمیری و خدا هم نگه نداشت و دیگه اینجا مونده و رونده و میری بهش دفعی. خدایا معنای مژده های خودت، بشارت های خودت، بهشت خودت رو در آیات قرآن، زیبایی و شیرینیش رو در این ماه رمضان در قلب ما قرار بده. به خدا بهشت دنیایی رو چرا با جنگ در جنگ خدا انداخته با بهشت آخرتی؟ چون خیال بهشت آخرتی از همه بهشت دنیایی پسش بر میاد. می فرماید یک موی حورالعین رو در روایت اگر بیارن در تاق بین زمین و آسمان آویزون کنن، مردم این مو رو ببینن از بهشت بیارن، تمام اهل زمین از لذت مدهوش و مرحوم میشن. اون لذت نمیدونیم چیه، دلای گنجشکی کوچولویی که داریم یه لبخند بهمون میزنن وا میریم، آه نداره این دیگه آهنگو بزن که کوب نداره که اینایی که بزن مثلا به پر به پر میکنن، نمیگم بزن به رقص خوب نیست بالا منبر از این تعابیر استفاده کنم، به پر به پر میکنن و بزن بزن میکنن، اینها اینو برای این دنیا این کارا رو میکنن، اینا اگه بهش برن چی کار میکنن؟ آنن سکته میکنن میمیرن، لذا خدا نمیبردشون بهش، میبردشون جهنم، چون بهش که جای مردن نیست که. یکی از عوامل شیرینی تکلیف چی عزیز من؟ اجر خداست، پاداش خداست. خدای منو، خدای ما رو به پاداش‌های اخروی که برای ما معین کردی عارف و آگاه بگردان. حالا یه پاداش‌های دیگه‌ای هم هست که تو می‌فهمی. دیگه حالا موتورتو پیاده نمی‌کنم، می‌خوام تحویلت بگیرم چون دوست اهل بیتی. یه سری از پاداش‌های اون دنیا همنشینی با علی ابن ابی طالب علیه السلام، همنشینی با ابا عبدالله حسین، حقیقت حسینا نه ظاهر حسین. آی تویی که میری کربلا قبر حسین رو زیارت میکنی عوض میشی، آی کسی که میری تو مجلس حسین اسمشو میشنوی حالت دگرگون میشه، اگه تو بودی کربلا خود حسین رو میدیدی که به عرش میرسیدی، تازه خود حسین رو تو کربلا تو دنیا ظاهرش رو میدیدی، حقیقت حسین رو بخوای ببینی جاش تو بهشته نه تو دنیا، میری اونجا حقیقت حسین رو میبینی، بهش جای ایناست. اون شهید اومده بود تو خواب میگفت ما هفته این یک بار مهمونی داریم پیش اهل بیت، تا سه روز بعدش مستیم، حسینو که میبینیم تا سه روز دیگه هیچی نمیفهمیم. اینا هم هست، خب فدات بشم عزیز من، عاشق پیشه، عارف مسلک، تو حوری و پریشو بذار کنار، از حسینش هم میتونی رد بشی. آیا شما راضی میشید تو این ماه رمضونیه؟ خدا بله، دستتون رو که قطعا میگیره، شما رو نگیره کیو بگیره، دستتون میگیره. ولی بعد میفرماید حالا به اونجا نرسیدی که همسایه حسینم بشی، همسایه حسینم ابوالفضل عباس، شما خیلی فاصله دارید. بعضیا روز قیامت تو بهش سال یه بار حسینو میبینن، بعضیا هر هفته میبینن. شهید مطهری به خانومش گفته بود ما هر روز سید الشهدا رو میبینیم. بگم بقیهشم بگم، بعضی ها تمام روز حسین رو میبینن، نه روز بهشتی یه بار. عطرم والا چیز خوبیه، حواسمون رو پرت نکنن. کاش من میگفتن آجا شما بیا تو این دره فقط از بهشت صحبت کن، برو به بقیهش چی کار داری، مردم همه خودشون همه چی رو بلدن، تو فقط تذکر بهشت بده، اینا خودشون میدونن چی کار کنن. کاش اینجوری میشد، یه جایی گیر بیاریم بریم از بهشت صحبت بکنیم. چندمین عامل شد، دومین عامل شیرین کردن تکلیف. عوضش یه روزی تحویل میگیرن آدم ها. ببین من یه چیزی بگم که امام سجاد تو مزامین ادعیه وجود داره، عرضه داشتن در خونه خدا، خدا روز قیامت به خاطر یه ذره سختی که تو تکلیف کشیدی اینقدر شرمنده احسانش میکنه تو رو، اینقدر میفرماد تو سوره الرحمن هل جزاء الاحسان الا الاحسان، میگن خدا چرا اینقدر داری احسان میکنی، بگم خجالت زده بشیم هممون. خدا میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان، لا اله الا الله، اگه تونستید ترجمهش کنید. میفرماد بنده من به من احسان کرده، منم میخوام بهش احسان کنم، آخه خدا من چه احسانی به تو کردم. میفرماد بالاخره لطف کردی به من، حرف منو گوش کردی، منو معرفی کردی به بقیه، شیرین شیرین حرف منو گوش کردی، احسان به من کردی. بابا خدا کوتاه بیا، تو که به من احتیاجی نداری، آخه این چه تعابیریه به کار میبری، آدم و شرمنده خودت میکنی، آدم دق میکنه، این چه جور حرف زدنیه، خود آدم از همین الان داره میمیره. اینقدر شرمنده تون بکنن روز قیامت، صبر کن. بیشتر بگم از شرمندگی روز قیامت یا نه؟ آقا ماها گناه بکنیم به کی لطمه زدیم؟ به مادرمون فاطمه زهرا که لطمه خورده مدینه هست، اون برای ما زحمت کشیده دیگه. ما هرچی گناه بکنیم در واقع ناشکری کردیم دستهای شکسته فاطمه زهرا رو که برای ما زحمت کشیده، قضای دین درست کرده، در این راه دستش تازیانه خورده، ما قضاشو پس زدیم. میدونی روز قیامت چه اتفاقی میفته؟ همین خانم میاد صحرای محشر، گناهکارا میترسن، میگن الان حضرت زهرا شکایت کنه خدا که دیگه ما رو نجات نمیده، ما در واقع قضای دست این عزیز خدا رو کنار زدیم. یه دفعه میده حضرت زهرا دست شکستش رو بالا میبره، میگه من میخوام بچه هامو اول ببرم بهش، بعدن خودم برم. شروع میکنه ما رو شرمنده کردن. آقا عزیز من فدات بشم، بیا یه کار بکنیم حضرت زهرا ما رو شفاعت نکنه، خودمون بریم بهش. خیلی خجالت زده میشیم، نمیتونیم از پسش بر بیایم. یه حرف آخر خودمو پاکش کنم از ذهنتون، شرمندگیش چند لحظه است. همچی که رفتیم بهش امیرالمومنین یه دستی به سر و رومون میکشه، شرمندگیش یادمون میره. چی بگم، خودم خراب میکنم حرف خودمو دیگه. این یک راهه. راه سومی که برای شیرین کردن تکلیف وجود داره میدونید چیه عزیز من؟ خدای فدات بشم با این کارایی که میکنی، بیچاره میکنی آدم ها. راه سوم عذاب جهنمه، داد میزنه سر ما، اگه این کار نکنی جهنم میبرم تا تلخی عذاب جهنم تو رو میندازه سر سجاده، تلخی نماز خوندن یادت میره. اینم یه راه شیرین کردنه. به من میگن آقا از جهنم حرف نزن. چرا از جهنم حرف نزنم تا مردم نماز خوندن براشون شیرین بشه، حجاب براشون شیرین بشه، از قهر و غضب الهی صحبت نکنم دینداری برای مردم شیرین بشه؟ یکی از چیزایی که بابا مامانا باباهایی که تو جلسه نشستید، شما خودتون بچهاتون رو میخواید تربیت کنید، خیلی وقتا نمیگید این کار نکن ناراحت میشم، آه نمیگی بچه چقدر خودشو جمع میکنه، خدا هم همینو میگه، با عذاب جهنم ما رو میترسونه، تکلیف برای ما سهل بشه، همه آسمان ها و زمین و خدا برای ما به کار گرفته تا تکلیف برای ما سهل بشه. راه بعدیش عذاب جهنمه، عذاب قبره. بذارید یه چیزی بهتون بگم رفقا، تکلیف براتون آسون بشه. ببخشید ها، معذرت میخوام، ولی دیگه خودمون باید حرف خودمون رو الان گفتیم اجرا کنیم. اهل بیت ما رو شفاعت میکنن انشالله. بگو انشالله. اهل بیت شفاعت کنن، میدونی از کی شفاعت میکنن؟ خیلی زود شفاعت کنن، بعد از شب اول قبره. تقریبا ما روایتی نداریم موقع جون دادن اهل بیت کسی رو شفاعت کنن. سختی جون دادن رو میتونی تحمل کنی؟ روایت داریم هر مؤمنی به اندازه معاصی که انجام داده بالاخره یه مقداری از عذاب شب اول قبر، فشار قبر بهره داره. پیامبر گرامی اسلام یکی از یارانشون زمین افتاده بود، مجروح شده بود. ببخشید میترسونم اتونا، ببخشید. من آخه میدونی دلم محکمه، دلم قرصه، میدونم بنده ای که بترسه بره تو بغل خدا بگه وای خدا من میترسم، یه جوری خدا بغلش میگیره، تازه مزه خدا داشتن رو حس میکنه. اگه تا حالا مزه محبتش رو حس نکردی نترسیدی بری تو بغلش ببینی چجوری تحویلت میگیره. اگه ترسیده بودی خودتو انداخته بودی تو بغلش، تازه احساس میکردی چه خدای نازی داری. هر کی میخواد محبت خدا رو بچشه با بترسه بره بغلش بگه آقا خدا یه حرفی که زد منو ترسونده، من ناراحتم، من دارم میترسم، رنگ از رخم پریده، آقا منو نفرین کن دیگه، منو بد و بیرا بگو، برو به تصمیر بشه خدا، من چرا قد خیال تو رو راحت کنم؟ آخه میخوای مزه محبت و نوازش خدا رو نچشی؟ یار پیغمبر بود، مجروح شده بود، شارک دستش خورده بود، شارک دست، یه رگی داره تو دست، خیلی اذیت کننده است، من تو جبهه دیدم. با اینکه زخم ساده ممکنه باشه ولی نوعا عامل شهادت میشه، از بین رفتن آدم میشه. حضرت تو اتاق خیمه مجروحین دید رنگ از رخش پریده، اومد سرشو به زانو قرار داد، رسول خدا دستاشو برد بالا، صدا زد خدا من از این یار خودم راضیم، تو هم ازش راضی باش. چشماشو باز کرد، دید سرش رو دامن رسول الله، شاد شد، صدا زد خدا اگه این پیغمبر بازم جنگ داره منو نگرم دار، زنده بمونم به جنگم براش، اگه نداره منو شهیدم کن. آخرین جنگ پیغمبر بود، این آقا هم دعاش مستجاب شد، شهید شد. پیامبر سرشو گذاشت زمین، به پرستاراش برگشت فرمود حالش بد شد منو خبر کنید. تو خیمه نشسته بود پیامبر، این مقدار اون طرفتر، یه دفعه دیدن پیامبر داره میدوه. گفتن یا رسول الله کجا؟ گفت عزیزم داره از دنیا میره. اومد بالای سرش از دنیا رفت. فردا صبح تشییع جنازه، پیامبر پای برهنه میدوید، با دست خودش ایشونو گذاشت تو خانه قبر. همچین که این رو گذاشت تو خانه قبر، اومد بالا صدا زد الله اکبر، بعد صدا زد سبحان الله. بعدن از رسول خدا پرسیدن آقا جون چی شد؟ گفت ها گذاشتمش تو قبر، قبر فشاری بهش داد که اگر جز اون کس دیگری بود نجات پیدا نمی کرد، تا خدا به او رحم کرد نجات داد گفتم سبحان الله. گفتن آها چرا؟ فرمود تو خونه با بچه هاش بد اخلاق بود، پیغمبر به خاک سپردتش. بله ولی خب باید پاک میشه. رفقا نمیتونیم تحمل کنیم، نمیتونیم. نذارید روز قیامت دستمونو بگیرن، نذارید بعد از شب اول قبر دستمونو بگیرن. خیلی کار میبره، فداتون بشم. من باید امید بدم، امید و دهای بعد آقایونی که تشریف میارن استاد من هستن، از اونا بگید، بگید این پسر ما رو ناامید کرده، آقا جون ما رو امیدوار کنید، بذار من شما رو ناامید کنم عزیز دلم. کار سخته، کار سخت، کار میبره امام زمان لحظه جون دادن بیاد بالا سر آدم بگه خدایا از اینجا به بعد مال خودمه. مال خودمه، کار سخته، ترس، ترس از عذاب. خدا گذاشته برای چی تکلیف و شیرین میکنه؟ مردونه است آقا کار، مردونه نه به معنای مرد و زنا، قهرمان میخواد این مسیر، بچه بازی نباید در آورد. تکلیف رو چی آسون میکنه؟ عذاب الهی. انشالله که بوی عذاب الهی هم به مشامت نخوره، ولی سودشو ببر، سودش. ببین امیرالمومنین با عذاب الهی در خونه خدا داره چی کار میکنه، چجوری خودشو میندازه تو بغل خدا وقتی از عذاب الهی حرف میزنه. علی نمیره جهنم، میدونه اینو، ولی سود جهنم رو داره اینجا میبره. هر کی اینجا برگشت میشه خدا گو خدا از عذاب میترسم. میدونی خدا چجوری خودشو برای این بنده تیکه پاره میکنه؟ بابا یه کاری کنید، خدا مهدیشو بفرسته بگه برو به این بنده من بگو اینقدر گریه نکن، عذاب نمی کنم. شبای ماه رمضان وقتشه، برید علکی علکی بی خود بی خود از عذاب جهنم در خونه خدا با خدا حرف بزنی، ببین چقدر تکلیف برات شیرین میشه. خدا این عذابو گذاشته برای تو توی این دنیا سودشو ببری، نه اون دنیا مواجه بشی باهاش. عامل دیگری که تکلیف رو برای آدم شیرین میکنه عذاب الهیه. این تکلیف رو خیلی شیرین میکنه، خیلی شیرین. عوامل دیگری هم تکلیف رو شیرین میکنه که بحثش کلن با عرائض امشب من متفاوت، واردش بشیم بحث طول میکشه. بیاید همینجا ببرمتون در خونه اهل بیت. من یکی دو تا چشمه اول باید براتون بیام از اهل بیت، بعد ببرمتون کربلا. دیدن رسول خدا نشسته داره گریه میکنه، بعد جور گریه میکنه رسول خدا. بابا اینا به خدا شوخی نیست، شیعه و سنی نقل کردن، راسته اینا. بعد چرا من نمیفهمم؟ پاشنه در خونه خدا رو بکنی همین الان، تو دلت برگرد بگو یبدال حسن میخوای 10 دقیقه دیگه از مهدیه بری بیرون، میدونم میخوای بری، بگو یبدال حسن از خونت بیرون نمیرم تا درست نکنی این قصه رو برام. من بابا به خدا به حرفت احترام میگذارن، به خدا امام زمان خیلی احترام تو رو داره، اصرار کردی بهش؟ بگو یبدان حسن اگه اهل جهنم نیستم چرا من نمیترسونی از جهنم؟ اونایی که میترسن از جهنم نمیرن جهنم، اونایی که من از برن که نمیترسن، من رو خواهم بترسونی آقا، پیش شما عزیز بشن. یه دعا کنم بریم مدینه، خدایا شوق به ثواب و خوف به عقاب تو در دلهای ما قرار بده. خدایا شیرین ترین عامل حیات ما رو مشغله خوف از عذاب و شوق به بهشت خودت قرار بده. مشغول این موضوع باشیم، نه ترس از فقر، نه ترس از خیلی، مشغول تو باشیم، خالص تو باشیم. رسول خدا گریه میکرد، بد جور گریه میکرد، اصحاب ترسیدن، دور هم جمع شدن چیکار کنیم، کسی نمیتونه بره جلو. رسول خدا یه دل نازک، اومدن دور هم دیگه مشورت کردن. سلمان گفت من میدونم چیکار بکنیم پیغمبر دیگه گریه نکنه. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن پیامبر رو من میشناسم، سلمان با معرفته، پیر اصحابه، فرمود که من میشناسم. رسول خدا هر موقع تو هر حال غمی بوده فاطمه رو دیده لبخند زده، برید به دخترش فاطمه بگید بیاد، این صداش که تو مسجد میپیچه بابایی رسول الله که شاد میشه. طرحش رو گفتن پسندیدن، خیلی خوبه، خودت برو در خونه فاطمه زهرا، پیر مردی تو، اهل بیت هم تحویلت میگیرن. اومد در خونه حضرت زهرا رو زد، خانم یه لحظه لطف بفرمایید. خانم اومدن، بله بفرمایید سلمان، باباتون دارن گریه میکنن، ما میترسیم به جانشون، بیایید از بابا دلجویی کنید، حالشو بپرسید، بابا خوشحال بشن. چشم چادر به سر کردن اومدن. حالا اینجاش هم بگم بد نیست، میگه سلمان یه دفعه زد زیر گریه، فاطمه زهرا برگشت پرسید سلمان تو چرا گریه میکنی؟ گفت چشمم به چادر وصله دار تو افتاد فاطمه، پادشاه های عالم هم دختر دارن زندگی میکنن، من دیدم تو هم دختر پادشاه مایی، پیغمبر مایی. میگه فاطمه زهرا نیم لبخندی زد، صدا زد سلمان خوشی ما او اهل بیت اون دنیاست، ما تو این دنیا از این دنیا چیزی نمیخوایم. اومد تو مسجد، بابا چرا گریه میکنی؟ این صدای نازنین فاطمه تا پخش شد. بابا میگن پیغمبر لبخند رو لباش نشست، اشکاشو پاک کرد، دخترم بابا چرا گریه میکنی؟ داره میاد فاطمه زهرا، لا اله الا الله. خدا من همین بهتر که من نمیفهمم این حرفا رو، همین بهتر که اصلا هیچ آدم نمیفهم. صدا زد بابا آیه عذاب دخترم نازل شده، آیه رو خون، یکی از آیه های عذاب. اونایی که شاهد صحنه بودن میگن دیدیم یه دفعه فاطمه با صورت به زمین افتاد، هی صدا میزد ای وای بر کسی که دچار عذاب الهی بشه. رسول خدا اومد، فاطمه شو بغل گرفت، فاطمه شو دلداری داد، هم دیگر رو دلداری داده. بابا با عذاب خدا که نمیشه شوخی کرد، ما انشالله تو عذابش نمیفتیم انشاءالله، حسین دستمونو خواهد گرفت، ولی ترس این عذاب کسی نخواد بره داخلش، ترسیدن داره، کسی نخواد درم، ترسیدن داره. ببرمتون تو مسیر کربلا، داستان دیگری هست. به پیامبر خدا، خدا فرمود عزیز من بعضی از امت تو هم در این عذاب داخل خواهند شد و بعضی از دوستان تو هم تا پاک بشن خارج بشن. در روایت هست 3 روز، شهید مطهری این داستان و قشنگ نقل میکرد، 3 روز پیامبر گریه کارشون بود، فقط برای نماز واجب میامدن و برمیگشتن. این دفعه اهل بیت دور هم نشستن تصمیم بگیرن چجوری پیغمبر را از این قصه خارج بکنن. همه چشماشون برگشت به حسین کوچولوی 4-5 ساله. حسین تو رو پیغمبر یه جور دیگه باهات رابطه یا عاطفی ویژه ای داره، برو. روایت اینجوری داره، سید الشهدا حسین کوچولوی پیغمبر اومد، پیامبر دو زانو رو به قبله نشسته گریه میکنه، هی میگه امتی امتی. حسین اومد پاهاشو گذاشت رو پاهای پیغمبر، صورت پیغمبر رو به سینه خودش چسبون، صدا زد بابا دیگه گریه نکن، در حالی که بغض کرده. جبرئیل امین آنم نازل شد، یا رسول الله خدا سلام رسول، فرمود دیگه گریه نکن، دیگه گریه نکن. به همین حسین روز قیامت تا دلت بخواد گناهکاراتو خواهیم بخشید، دیگه گریه نکن حسین و دلش رو جریحه دار نکن. مژده شفاعت اونجا داده شد به واسطه سید الشهدا. آقا کیه تو مجلس ما نخواد مزه ناز و نوازش حسین رو بچشه؟ شما که همه دوستش دارید، رد نشید از کنارش، بر یاد بگیرید. خب این صحنه رخ داده تو کربلا، برای همین هر انقدر حسین رو اذیت کرده بود، اومد در خیمه سید الشهدا نزدیک که شد، میدونست دوست داشت بیشتر نوازشش کنه حسین، میدونست حسین میبخشه، اما دوست داشت این قلب خودشو آرامش بده با نوازش حسین. برداشت یک کمی منت کشی را انداخت، کفششو گردن خودش انداخت، سر و صورت خودش رو خاک ریخت، دستار از سرش برداشت، پای پیاده عذر خواهم حسین به سمت خیمه حسین اومد. به خدا هر چی شکسته تر بری بهتر تحویلت میگیرم. نیمه شبه ها رو خدا برای همینا گذاشته. زن وقتی که خبر ندارم میگه داره رفته داره عبادت، صورت تو رو خاک بگذار، بگو یمدل حسن، یا بیا قدمات رو صورت من بگذار، یا دستم رو بگیر منو از رو خاک بردار. ببین چی کارت میگه، چند شب این کارو کردی آقا سراغت نیومده. صمیمانه تو تاریکی با امام زمان خودت تنها باش. میدونی حسین طاقت نداره کسی زمین بخوره جلوش، هر بخواست بگه زمین خوردتم. میدونی حسین چی کار کرد؟ یه دفعه صدا زد علی اکبرم برو عموتو بغل بگیر، مهمان برام برو اومده. تمومش کرد، زاری و آهناله رو تمومش کرد، برو عموتو بغل بگیر. یه نقل داره که حسین فرمود عموتو بغل بگیر. زجه زدن پیش این حسین والا به خدا میارزه. مهدیش هم مانند خود حسینه. بارها تو این مهدیه گفتم یکی از رابطه های ویژه‌ای که بین ابا عبدالله حسین و امام زمان ما وجود داره، یکیش اینه ها، یکیش اینه که امام زمان صداش عین سید و شهدا ابا عبدالله حسینه. انشالله هممون باشیم وقتی صدا میزنه انا بقیت الله، همه صداشو بشنویم بگیم یا حسین، اونجا بگیم یا حسین. رابطه عجیبی بین سید و شهدا وجود داره. اصلا من نمیخوام اینجوری توضیح دادن بعد عاطفی ترین امام ما سید و شهدا ابا عبدالله حسینه. این امام به شدت مهربان، به شدت نازنین. روزه میخوام حالا کم کم برات بخونم. تا حالا گریهات گریه های عاطفه خودت بوده و توسل و دیگه قاطی بوده دیگه، استغفار و دوست داری خدا رو اینا، ولی میخوام روزه گریه خالص بکنی فقط برای غم های دل حسین. اول حسین رو یه چشمه به شما معرفی کنم. حسین اینقدر عاطفیه، اینقدر مهربونه، اینقدر نازنینه. امام حسن مجتبی رو نگاه میکرد یه دفعه گریه میکرد. امام حسن برمیگشت میگفت حسینم چرا گریه میکنی؟ هر دو بزرگوار 30 خورده ای سالشونه. حسینم گریه نکن، چی شده؟ همجوری بی هوا امام حسن رو که نگاه میکرد یکمی خیره میشد، اشکای حسین جاری میشد. حسینم گریه نکن، چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ میگفت داداشم حسنم یاد پاره های جگر تو میفتم هنگام شهادت تو، نمیتونم طاقت بیارم. امام حسن این لبخند میزد، حسینشو بغل میگیره، میگفت حسین تو گریه نکنی، حرفا رو نزن، تو کربلا داری. برش بگم از اون وقتی که قاسم ابن الحسن جلو چشمش بالو پر میزد بگم، از اون لحظه ای که اومد کنار نهر علقمه برادرش قمر بنی هاشم رو نگاه کرد بگم، یا از اون لحظه ای که علی اصغر رو دستان خدای ما رو ببخش و بیامرز. خدایا خیلی جدی ازت میخوان، هر کی جدی دعایی بکنه فرمودی من مستجاب میکنم. تعداد ما هم که 40 بیشتره، خونه صاحبمون هم هستیم، جای دیگه نرفتیم که، ما خیلی جا میتونستیم بریم، خونه صاحبمون اومدیم. مولای خودت اینجا تحت حمایت حضرت هستیم، تحت نور نام حضرت هستیم. شما رفقا هم آداب دعا رو سنگ تموم بگذارید. الهی آمین بلندم نگفتی یا دست تو ببری بالا مستحبه. خیلی قشنگ میکنه کارو. وقت من بیچاره هم یه چیزی میرسه، چون خدا به مؤمنین که تصمیم میگیره یه حاجتی رو بده یه دونه بعد مثل منم باشه با به ملائکش میگه به اینم بده، میگن بابا این لایق نیست، میگه باشه این فرمات رو این لایق نیست، من خدا
بعد برای من جدا کنم بگم اینو بهش بده اونو نده، پادشاهی ما به هم می‌ریزه.
روایت برای
خدایا شوق به ثواب و خوف از عقاب تو در دلهای ما قرار بده. خدایا توفیق انجام تکلیف به ما عنایت بفرما، تحمل تکالیف خودت رو به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت قرار بده. انجام تکالیفت رو برای ما سهل و آسان بگردان. یه مرتبه دعاها رو میبریم صدیر رو بالاتر. هرچی تکلیف تا حالا انجام ندادیم، ناقص انجام دادیم، بر ما ببخش و بیامرز. بر ما چشم پوشی